أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در این مورد بود که آیا دین اسلام در پاره ای از موارد خودش را بر دیگران که مسلمان نیستند تحمیل می کند یا خیر. عرض کردیم بحث را باید در دو قسمت مطرح کرد، یکی در خصوص اهل کتاب و دیگری در خصوص مشرکان. در مورد اهل کتاب ملاحظه فرمودید که حتی بعد از غلبه اسلام بر اهل کتاب اونها وادار به پذیرش دین اسلام نمی شوند، بلکه می توانند بر دین خودشان باقی بمانند و به عنوان یک شهروند دولت اسلامی مالیاتی به نام جزیه پرداخت کنند. در مورد غیر اهل کتاب، یعنی مشرکانی که به هیچ کدام از ادیان آسمانی پایبند نیستند، عرض کردیم که آیاتی ممکن است در وهله اول چنین به نظر ما برسد از مطالعه اونها که اسلام با مشرکانی که اهل کتاب نیستند بنای هیچ گونه سازشی ندارد و حتی پیمانهایی را هم که با اونها بسته است یک جانبه نقض می کند، به این منظور که اونها را تحت فشار قرار بدهد تا یا مسلمان بشوند و یا جنگ را اختیار بکنند. در پاسخ به این سوال بود که رفتیم به سراغ آیات ابتدایی سوره براءت. البته تعدادی از آیات دیگر را هم ما مورد بررسی قرار دادیم قبل از این که وارد سوره براءت بشویم، و دیدیم که نه در اون آیاتی که در خارج از سوره براءت هست و نه در آیاتی که در سوره براءت وجود دارد، در هیچ کدام نه تنها شاهدی بر این مسئله نمیتوان یافت، بلکه شواهد و دلائل متعددی بر خلافش میتوان پیدا کرد. پس سوال این بود آیا اسلام در برابر مشرکانی که اهل کتاب نباشند یک سیاست تهاجمی را در پیش گرفته برای اینکه اونها را وادار بکند به اینکه دست از شرک بردارند و مسلمان بشوند، و یا اینکه گزینه دوم با مسلمانان بجنگند، آیا این چنین است؟ به این سوال پاسخ منفی دادیم با توجه به آیات متعدد قرآن. اشاره بهش کردیم. ببینید، ما باید تمام استنباطات را بر اساس ضابطه‌ای که در دست داریم که همان قرآن و سنت قطعیه باشد بسنجیم. امیرالمومنین علیه السلام توی نهج البلاغه یک حدیثی را از پیامبر اکرم نقل می‌فرماید. می‌فرماید که پیامبر در زمان خودشان فرمودند که لقد کثرت علی الکذابه، کسانی که بر من دروغ می‌بندند زیاد شدند. بر این اساس هر حدیثی که به شما میرسد آن حدیث را با قرآن و با سنت قطعیه مورد سنجش قرار بدید. خب این معیاری است که در دست ما هم هست. بر این اساس اگر یک استنباطاتی صورت بگیره که این استنباطات یا با قرآن و یا با سنت قطعیه مغایرتی داشته باشد، طبعا ما اون استنباطها را نمیتوانیم بپذیریم. اصلا بحث ما یه بحث استدلالیه دیگه، نمیخوایم بگیم که تعداد اقوالی که وجود داره کدامش بیشتره کدامش کمتره. بر این اساس در اون آیه شریفه حتی یعطی الجزیه عن یدن و هم صاغرون، عرض کردیم، چنان که برخی از مفسران مانند مرحوم علامه طباطبایی و مانند جناب آیت الله مکارم فرموده اند، مقصود از این ساغر آن است که این پرداخت کنندگان مالیات از میان اهل کتاب در برابر دولت اسلامی حالت تواضع داشته باشند، نه حالت سرکشی. چون معمولا کسی که به دیگری پول میدهد ممکنه اون طرف مقابل را مدیون خودش تلقی بکند که تو با پول من داری اداره میکنی امور خودت را. چنین حالتی در میان اهل کتاب نباید ایجاد بشود، یعنی در هنگامی که اونها مالیات خود را پرداخت میکنند مالیاتی از سر تواضع و تبعیت نسبت به حکومت اسلامی باشد، نه از سر سرکشی و استعلا نسبت به حکومت اسلامی. عرض کردیم این تفسیر هم با سایر آیات سازگاره، هم با تمام روایاتی که مفصل به بعضی از اون روایات اشاره کردیم که ائمه علیهم السلام تأمین زندگی فقراء اهل کتاب را که در پناه دولت اسلامی زندگی می کنند از بیت المال مسلمانان دانستند. خب دیگه بر نمی گردیم به عقب. اگر قرار باشه ما در موارد متعدد بخوایم برگردیم به عقب، سیر و نظم بحث به هم می‌ریزه. لذا من تقاضا می‌کنم اگر سوالی در مورد مطالب گذشته هست، این سوالا را بذاریم بعد از پایان جلسه اونجا مطرح بکنیم. من در خدمت دوستان هستم. خب و اما دنباله بحث در مورد نحوه برخورد اسلام با مشرکان، شواهدی را در آیات سوره براءت عرض کردیم، به وضوح می توانیم بیابیم دلائلی را مبنی بر این که اسلام یک جانبه پیمان خودش را با اهل با مشرکان نقض نکرده. من گرچه این شواهد را گفتم، ولی برای اینکه باز در فضای بحث قرار بگیریم به بعضی از این شواهد اشاره می کنم. ببینید آیات چجور شروع میشه در سوره براءت. براءتون من الله و رسوله الالذین آهدتم من المشرکین. در این وهله اول ممکنه اینجور به نظر برسه که خداوند دارد ابراز بیزاری میکند، هم از ناحیه خودش و هم از ناحیه پیامبرش، نسبت به اون مشرکانی که آهدتم، شما مسلمانان با آنان عهد و پیمان بستید. پس ممکنه در وهله اول چنین به نظر برسه که این نقض یک جانبه پیمان با مشرکان است، در حالی که وقتی دنباله آیات را میخوانیم و تأمل میکنیم ببینیم نه. از جمله شواهد واضحی که دلالت بر این مطلب میکند آیه 4 همین سوره است. میفرماد الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، به استثنای اون کسانی که از میان مشرکان شما مسلمانان با آنها پیمان بستید، ثم لم ينقصوكم شيئا، سپس در اون پیمان چیزی کم نگذاشتند، آنچرا که مفاد پیمان بود رعایت کردند. لم ينقصوكم شيئا، نقصان در پیمانشان راه پیدا نکرد، آنچرا که مقتضای اون پیمان بود مراعات کردند. ولم يظاهروا عليكم احدا، و کسی را علیه شما تقویت نکردند، پشتیبانی نکردند. به وضوح نشان میده به استثنای این افراد، یعنی اون افرادی که خداوند در ابتدای سوره براءت فرمود خدا و رسولش از آنها بیزار هستند، کسانی هستند که خودشان نقض پیمان کردند و یا دیگران را علیه مسلمانان تقویت کردند، کمک رساندند. از شواهد دیگری که در ادامه همین آیات میتوانی بهش اشاره بکنیم این است که خداوند میفرماد و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، اگر یکی از همین مشرکینی که امرتو که به قتالهم، یکی از همین مشرکانی که من توی پیغمبر را امر کردم که با آنان به جنگی، استجارک ای استعمنک، از تو طلب امان کرد، به او امان بده، فاجره، به چه منظور؟ حتی یسمع کلام الله، اینها قابل تأمل ها، حتی یسمع کلام الله، برای این منظور که کلام الهی را بشنود. خب پس پیداست که امان دادن باید در راستای یک هدف معقول باشد و اون چیه؟ پی بردن به تعالیم اسلامیه. این از یک طرف. نکته دومی که از حتی یسمع کلام الله فهمیده می شود این است که این مشرکی که آمده و پیامبر را خداوند دستور می‌دهد که با اون نجنگد بلکه او را امان بدهد، مشرکی است که از تعالیم الهی خبر ندارد. حتی یسمع کلام الله. دو تا نکته از این یسمع فهمیده می‌شود. یک، هدف از این امان دادن یک امر معقولی است که پی بردن به تعالیم اسلامی است، و دو، این مشرکی که خداوند به پیامبر دستور میدهد با او مدارا کن به این صورت که به او امان بده، مشرکی است که از تعالیم دینی خبر ندارد. شاهد خوبی که این برداشت را تایید میکند دنباله آیه شریف است. همین آیه شریفه، فاجره حتی یسمع کلام الله، سپس میفرماید ذالک بانهم قوم لا یعلمون. این دستوری که ما به تو دادیم که این امر را در حق اونها مراعات کن، دلیلش این است که آنها گروهی هستند که علم ندارن، نمیدانن، جاهلن نسبت به حقانیت دین اسلام. پس به اونها امان بده تا بیایند و با تعالیم دینی آشنا بشوند و مطابق آنچه که دستور منصوص آیه شریف است، آنان را با امنیت به همان مکانی که از آنجا آمده اند برگردان. شاهد دیگری را هم عرض بکنیم و بریم سراغ ادامه بحث. در ادامه آیات می فرماد کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله. بفرمایید
شاهد دیگری هم برداشت کردیم که خدا هم فهم مشرکی که جهل به کلام الهی داره و سخن الهی روش فرصت داده بشنوه کلام خدا، این یعنی چی؟ یعنی اون کسی که ما معمول به جنگیدن باشون هستی، کسانی هستن که حجت تموم شده هیچ ما جهلی ندارن که حالا باشون میجنگیم. طبق این آیه اگر ذره احتمال جهل هست که ممکنه کلام خدا رو اونجوری که باید نشنیده، با این نمیشه جنگ، باید بره و تحقیق کنه بعدا اگر حجت تموم شده مهمه.
بله بله، این مطلب درسته. بله، و آنچه تایید میکنه این برداشت جرابالیره این است که در موارد دیگری هم که جنگی بین مسلمانان و مشرکان در میگیرد، ابتدا قبل از جنگ باید اطلاع رسانی شده باشد نسبت به حقانیت دین اسلام و تعالیم دین اسلام برای مشرکان. بله همینطوره.
آیه دو جزئیه، میگه طلب امان کرده باشن و جاهل باشن.
آره بله بله، به طور کلی نمیشه و به همین دلیل ما اون روایاتی را که دلالت میکند بر اینکه در قبل از شروع به جنگ باید اطلاع رسانی بشه نسبت به تعالیم دین اسلام، اون را شاهد میاریم برای صحت این برداشت.
نماز پیمان درست نسبت این عدله نشون دن که نسبت به اون صلح حدیبیه، صلح ابتدایی که به مشرکین و مسلمانان بود، نقض صورت نگرفت. اما اگه اون ورود به مکه رو در نظر بگیریم،
حالا یکی یکی میرسیم به ورود به مکه. اصلا بحثی که بعد از این داریم، بله، بحثی که بعد از این داریم در مورد همون جنگ هاییست مانند جنگ مکه. خب در دنباله همین آیات سوره براءت میخوانیم که کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم. چگونه ممکن است مشرکان عهد و پیمانی در نزد خدا و در نزد رسول خدا داشته باشند به استثنای اون کسانی که با اونها پیمان بستید و اونها نقض پیمان نکردند؟ یعنی به وضوح خداوند دارد تفکیک میکند بین دو دسته از مشرکان، یک دسته مشرکانی که نقض پیمان کردند و دسته دیگر مشرکانی که نقض پیمان نکردند. بین این دوتا به وضوح خداوند دارد با این استثناء فاصله میگذارد و باز ادامه میدهد فمستقامو لکم فاستقیمو لهم، مادامی که آنان استقامت بورزند، پایبند باشند به اون عهد و پیمانی که با شما بستهند، فمستقامو لکم ایها المسلمون ای لم ینقضوا العهد معکم فمستقامو لکم ای استقامو علی العهد الذی آهدتم معهم، هرگاه بر اون عهد و پیمان استوار باشند، فاستقیموا لهم شما نیز بر اون عهد و پیمان استوار باشید. ان الله یحب المتقین، خداوند متقین را دوست دارد. تقوا چه تناسبی دارد با اینجا جناب کوهستانی؟ عرض کردیم که مناسبتش پایبندی به عهد و پیمان است. بله، ان الله یحب المتقین. ببینید تمام آنچه که در انتهای آیات شریف میاد با صدر آیه ارتباط داره و الا معنا ندارد که خداوند مثلا بیاد در مورد مغفرت صحبت بکند بعد آیه را ختم بکند با انتقام گیری. آنچه که در پایان آیه میاد با مفاد آیه ارتباط داره. اینجا خداوند میفرماد فاستقاموا فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، بعد میفرماد ان الله یحب المتقین، یعنی هذا العمل ای الاستقامه مع المشرکین، مادام که مشرکین با شما پایبند به عهد و پیمانشان هستند، این عملی که شما با اونها میکنید که نقض عهد و پیمان نمیکنید مصداق للتقوا و ان الله یحب المتقین، و خداوند نیز متقین را دوست دارد. یعنی ان الله یحب المتقین الذین لا ینقضون العهد، کسانی که عهد و پیمان خود را نقض نمی کنند. کیفه و این یظهر علیکم لا یرقبو فیکم، متقین به معنای کسانی است که تقوای الهی را مراعات میکنند. تقوا به معنای آن است که پایبند به اوامر و نواهی شرعی هستند. نه تنها در یه روایتی ما داریم که امام صادق علیه السلام میفرماید متقی اون کسی است که نه تنها کارهای ثواب و خیر و درست انجام میدهد، بلکه اذا ارتفع له باب من الحرام لم يدخل فيه، وقتی که راه ارتکاب حرام برای او گشوده بشود مرتکب حرام نمی شود. متقی پس به چنین کسی میگن، هم پایبند به واجبات هم پایبند به محرمات است، یعنی ترک میکند محرمات را. خب پس با این ترتیب اینجا تقوا باید مصداقش در مفاد صدر آیه فهمیده بشود، و از آنجا که در صدر آیه می‌فرماید دستور می‌دهد که شما پایبند به عهد و پیمان با آنان باشید، معلوم می‌شود این تقوا همان نقض نکردن عهد با مشرکانی است که اونها هم پایبند به عهد و پیمان با شما بودند. کیف و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. خیلی این قسمت از آیه قابل تأمل. می‌فرماید چگونه ممکنه این مشرکین پایبند به عهد و پیمانشان با شما باشند در حالی که اینها دنبال فرصت می‌گردند برای آن که به شما ضربه بزنند. فرصت چیه؟ لا یرقبون فیکم الا لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. ال به معنای قرابت است، ذمه به معنای پیمان است. این مشرکان اصلاً در مورد شما نه احترام خیشاوندی را نگاه می‌دارند که اگر کسی از میان مسلمانان عهد و خیشاوند باشد با مشرکان به واسطه خیشاوندی بخواهند خون و مال او را محترم بشمارند، و نه ذمه و عهد و پیمان را در مورد شما محترم می شمارند. یعنی کسانی هستند که فقط منتظر فرصتند، در برابر کسانی که منتظر فرصتند که به شما آسیب برسانند پای بندی به عهد و پیمان، اون عهد و پیمان مقطعی بفرمایید یک امر کاملا نامعقوله، مثل پایبندی ما به عهد و پیمان میمانه در برابر ترامپ. از اون طرف میاد خودش نقض عهد و پیمان میکند، بعد از این طرف میگه بیاید پیمان ببندیم، بیاید سر میز مذاکره بنشینید. بگو شما اون یکی عهد و پیمانی که اون همه طول کشید با اون همه عرصوت زحماتی که براش اطراف پیمان متحمل شدن، با اون همه مداخله مجامع بین المللی، بعد از آن همه صحبت ها و گفتگوها، آیا شما برای اون عهد و پیمان احترامی قائل بودید؟ واقعا آدم تعجب میکنه. پس ما را به سوی چه عهد و پیمانی میخوانید وقتی که هیچ گونه ضمانت اجرایی نسبت به عهد و پیمانی که خودتان منعقد کردید قائل نیستید؟ چطور واقعا میشود؟ این خیلی کمال سفاهت است که یک کشوری بیاد بگه بله باز مجددن بیاید بنشینیم پای میز مذاکره. خیلی خوب، اگر مذاکره کردیم بعد از خدا میدانه چند سال این مذاکره به نتیجه رسید، آیا این احتمال وجود ندارد که باز همان عهد و پیمان نقض بشود؟ اگر بگید وجود ندارد، میگیم خب پس چرا به قبلی پایبند نیستیم؟ اگر بگید وجود دارد، بگیم خب پس چرا ما پیمان بعدی را منعقد بکنیم؟ این آیه شریفه به وضوح دارد همین مطلب را به ما میفهماند. خیلی خوب، جمع بندی بحث جهاد را
برداشت ما از این آیه تنافی با برداشت ما از آیه قبلی نداره.
چطور؟
این آیه میفرماید که چجوری میتونم با شما آیه قبل کنید که مشکلی یه عهد و پیمانی را ازش رعایت میکنیم ما را رعایت. آیه بعد میگه اصلا چجوری این عهد و پیمان رعایت میکنم؟ اگر این فرصت پیدا کنن شما رو
آره
دارمان میکنن.
یعنی خداوند دارد به ما این گزارش را میدهد، میگه دقت بکنید، اونها نه تنها نقض عهد و پیمان کردند، بلکه من خدا دارم گزارش به شما میدم، دارم اطلاع میدم به شما، اینها کسانی هستند که علاوه بر این نقض و پیمان آشکار، حتی اگر باز هم بیایند با شما پیمانی منعقد بکنند، پایبند به آن پیمان‌های آینده نخواهند بود.
در مورد کافرانی که الان از ما کردن؟
بله بله، چون سخن فقط در مورد همون مشرکی نیست که
یرزونکم به اخبار نمیشه برامیده.
بله خب
یرزونکم به اخبار
این
عهدی نیست که خود ما رو با دهانهاشون راضی بکنه.
تحذیر مسلمانان است از آینده، یعنی همون وضعیتی که الان دقیقاً بین ما و آمریکا برقرار است. یعنی خداوند می‌فرماید نه تنها اینها نقض عهد و پیمان کردند و به واسطه نقض عهد و پیمانشان شما دیگر موظف نیستید که به پیمانی که با اونها دارید وفا بکنید، بلکه بدانید اگر بعد از این نقض عهد و پیمان آمدن به شما گفتن آقا بیاید یه پیمان مجدد با هم ببندیم و با زبانشان خواستن شما را راضی بکنند، وعده هایی به شما دادند که شما را مطمئن بکنن نسبت به عهد و پیمان آینده، بدانید اینها کسانی هستند که لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه، اینها در مورد شما به هیچ وجه نه پایبند به قرابت و خیشاوندی هستند نه پایبند به عهد و پیمانند، بنابراین در آینده گول اینها را نخورید، در آینده فریب نخورید که در برابر این سخنانی که به منظور رضایت شما بر زبان می آورند مجددن راضی بشوید به انعقاد عهد و پیمان با آنها.
چون آیه در مورد سال حجت البراء نازل شده،
مال سال نهم هجرت،
بعد از
یعنی بعد از فتح مکه. بله،
در اون زمان که فتح مکه صورت گرفت خب خیلی دشمنی‌ها زیاد بود. این جمله اینه که اینا اخراج کرده بودن مسلمان را از خانه خودشون، این جمله اینه که خیلی ها کتک زده بودن چون مسلمان قاهر شده بودن، ظاهرا با زبان میگفتن حالا مثلا یه جوری که اون زمان مسلمان را بود یه جوری یه موقع شما نه که بیان دوباره پیمان ببندن.
چرا این حرفا؟ بله بله،
این فضا رو تلفیق بکنن که حالا مثلا اون
درسته
قبلا انجام دادیم
روی حساب مثلا گفته های
بسیار خوب، بله درسته، فضا را تلطیف بکنند به منظور این که مسلمانان با مشرکان، با همان مشرکانی که نقض پیمان کردند، یک رابطه دوستانه مجددی برقرار بکنند. این رابطه دوستانه مجدد در واقع می شود پیمان جدید، چون این رابطه دوستانه مجدد بالاخره باید بر یک اساسی استوار باشه. هر اساسی که اتفاق بیفته، چه شفاهی باشه چه کتبی باشه، در واقع مصداق پیمان جدید با مشرکان است. بفرمایید.
و ازن صلح الاشهر الحرم، این ماه حرام که حالا چی تموم شد،
بله،
هر کسی هر جا پیدا کردید از مشرکین بکشید، تا این اگر مگر اینکه مثلا ایمان بیاره نماز بخونه. بحث ما در مورد جهاد که نیست، بحث ما در مورد همین اجبار به دینه.
بله،
این مشرکین بر فرض ما اینه که عهدی نبستن، درسته، این مشکل رو ما شو بزنیم عهدی که نبستن. آیه میگه اگه این ماها تموم شد برید با اونایی که عهد نبستن، حد اقلش این میگه برید بجنگید مگه اینکه ایمان بیارن.
خب
الان این اجبار و اکراه به اعتقاد نیست، چون بحث ما اینه دیگه، بحث ما که حالا جهاد نیست که کی بجنگید که نجنگید.
دیگه به وضوح ما دیدیم که این اجبار نیست. ببینید، به این دلیل خیلی واضح و روشن، اولا این مشرکین کسانی هستند که خودشان نقض عهد و پیمان کردند، چون خداوند متعال چند بار این استثناء را با تعبیرات متعدد به ما فهماند، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. یکی این بود. یکی فرمود فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم، و همینطور تعبیرات دیگری که بعد از آن
دیگه باشه. اگر دارن فتنه میکنن، آیت باید این باشه برید بجنگید تا اینکه فتنه بخوابه.
بله،
ولی وقتی میگن برید بجنگید تا اینکه مسلمون شن، تا اینکه ایمان بیارن، تا اینکه نماز بخونن، این فرق میکنه با خوابیدن.
این تا اینکه به معنای هدف از جنگیدن نیست. چرا؟ چون اگر به معنای هدف از جنگیدن بود، در مورد اون مشرکینی هم که با ما عهد و پیمان می داشتند، عهد و پیمان داشتند، باید خداوند همین هدف را دنبال می کرد. این به معنای غایت جنگ است. یعنی یکی از اون مواردی که جنگ پایان می یابد اون زمانی است که این مشرک مسلمان بشود، همانطور که یک مورد دیگری از اون مواردی که جنگ پایان می‌یابد آن است که این مشرک با شمای مسلمان پیمانی ببندد، در صورتی که نقض پیمان نکرده باشد.
یعنی نمی‌دونید که بجنگید تا پیمان ببندد، بجنگید تا نماز بخونید و زکات بدید.
آقای من، مگر ما فقط یک آیه در قرآن داریم که بخواهیم به اون یک آیه تمسک بکنیم؟
ظهور این آیه رو میگیم، ظهور این آیه اینه، مگه این آیه که زمینه رو بیم بکنیم؟
جناب علی، وقتی که آیات قرآن را مورد بررسی قرار میدید، آیا برای فهم آیات نمیایید یک مجموعه آیات را در کنار هم بچینید؟ خیلی خوب، این مجموعه آیات را ما داشتیم تا اینجا بررسی میکردیم دیگه.
فعلا این آیه پس
نفرمایید فعلا این آیه، بفرمایید این آیه باید در کنار آیات دیگر مورد بررسی قرار بگیرد. نمی شود یک آیه را مثل این میماند. شما بفرمایید یک قسمتی از آیه را بخواید جدا بکنید، یک آیه را با صرف نظر از آیات دیگر. چرا نمی شود؟ به دلیل این که کلام ظهورش وقتی منعقد می شود به انعقاد عرفی که متکلم تمام اون قیودی را که مد نظر دارد بیان کرده باشد. این مطلب را شما تو معالم ملاحظه کردید، للمتکلم بفرمایید ان یلحق به کلامهی ما شاء ما دام متکلمن. یکی از قواعد عقلایی برای فهم کلامه، للمتکلم ان یلحق به کلامهی ما شاء ما دام متکلمن. و به همین دلیل جناب علی ملاحظه میکنید نه فقط در فهم آیات شریفه قرآن و روایات، بلکه در فهم مواد قانونی در کشورهای غیر مسلمان میگن آه این ماده قانونی را خودشان یه تعبیری حتی به کار میبرن، نه تنها باید با مواد دیگر لحاظ کرد، بلکه باید در آن محدوده مفهومی که این ماده با مواد دیگر میسازد باید ماده را تفسیر کنه. خیلی نکته مهمی است. این دلالت بر همون فهم عقلایی میکنه.
عقل طرف نبوده، عهد کرده از مشرکین خیلی هاشون، ولی شما اومدین شهرشو گرفتی، این تمام سیطره که اونا بر شهر داشتن گرفتی، بعدش هم بخشیدی، اینا شما آزاد هستی، یعنی اصلا بخشش هم کار داشته باشی، خودش خیلی دلیل بزرگه برای اینکه این آیه در اجبار میگرفت، چون وقتی که یه بار میبخشی طرفو برش حتی محتسبه ایجاد میشه، ممکن از یه طرف بگی من تو رو بخشیدم بعد چهار روز بعد دوباره یقش بگیرم، این یک. بعدم به هر حال پیمان متارکه جنگ رو هم نقض کردن، شما هرچی نقض کردید شما گرفتید و کرد فرد کردید، از ده راه لشکر مسلمین رو فقط خالد بن ولید مقاومت کرد و تمام سیطره شهر دست شما افتاد، این سر به سرش دیگه دلیل وجود نداره که باز شما بریم بکشید به خاطر اینی که مثلا فلان قبیله در صدر بودن که همکاری بکنن که شاید اونا رو بر علیه شما بشورانه. خیلی انتقام
به هیچ وجه. ببینید واقع. چند تا مطلب را جناب عالی گفتید که اینها باید یکی یکی مورد توجه قرار بگیره. میفرمایید اونا نقض کردن شما هم نقض کردید، خب نقضی که در جواب نقض باشد این اصلا لا یطلق علیه انه نقضون، این مقابله به مثله، اونا آمدن نقض پیمان کردن، وقتی نقض پیمان کردن پیمان از بین رفت، بسیار بله بس ببینید. پس این فعلا قدم به قدم دیگر، پس با این ترتیب آن عملی که مسلمان ها بعد از نقض پیمان انجام دادن، یعنی این که پیمانی چون بینشان نبود حمله کردن به مکه، این نقض شمرده نمی شود به هیچ وجه، این مصداق نقض نیست، بلکه این مقابله به مثل اونها نقض بلکه از مقابله مثل هم کم داره. نقض پیمان کردند و جان و مال مسلمانان را هم محترم نشمردند بر اساس اون پیمانی که میبایست به شفادار میبودند. نه خیر نه 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 شاید نبود، اونها اصلا جماعتی را از قبائل مختلف مشرکین علیه مسلمانان همداستان کردند برای این که تا اونجا که میتوانند به مسلمانان آسیب برسانند، این اقدامات خطرناک نظامی را علیه مسلمانان ساماندهی کردند. پس این قدم اول، آنچه که مسلمانان انجام دادن نقض پیمان نبود. سوال دوم این است، بعد از آن که مسلمان ها وارد مکه شدند و میدانید اصلا در مکه جنگ اتفاق نیفتاد، وقتی اونها با کثرت مسلمانان روبرو شدند و با اون شگردی که پیامبر اکرم به کار برد که دستور داد در نقاط مختلف اون ارتفاعات مشرف بر مکه چه کار کنند؟ آتش روشن بکنند، اونها ترسیدن از این کثرت مسلمانها و از میزان پایبندی مسلمانها نسبت به پیامبر. وقتی اون قاصد را فرستادن، قاصد برگشت گفت من دیدم وقتی پیامبرشان وضو میگیرد اونها دست خودشان را میکشانند میبرند زیر دست پیامبر قرار میدن تا یه چکه از اون آب وضو در دستشان بچکد و به عنوان تبرک بردارند. این جور نسبت به پیامبرشان اینها مطیع هستند و محب هستند. بعد از این وضعیت ها بود که مشرکین اصلا ترسیدن، بنابراین در فتح مکه جنگی هم اتفاق نیفتاد. اینا بعد اضافه بفرمایید جنگی هم اتفاق نه
خالد بن ولید مقاومت کردن، چون که بعد پیامبر نگاه کرد
خالد بن ولید با کی مقاومت کرد؟
با لشکر مسلمین.
خالد بن
ولید در کتاب فرازهای اصحاب پیامبر اسلام آقای جعفر سبحانی در دو راه از ده راه مکه مقاومت صورت گرفت که سعی هم خوابید چون به شدت ضعیف بودن.
بسیار خوب، این که لا یطلق علیه انه، به همین دلیل شما ملاحظه میکنید فتح مکه را فتح بدون خونریزی شمردند، فتح بدون خونریزی به خاطر این کثرت مسلمانان. نکته سومی باقی میماند که اون انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد، اصلا آیا بعد از فتح مکه پیامبر اکرم نسبت به مشرکان اجباری را خواست تحمیل بکنم. و این فتنه، یه سوال دیگری را هم من خودم اضافه میکنم که فردا انشالله توضیح باید بدیم، و اینکه آیا فتح مکه مصداق جهاد ابتدایی بود یا نبود، این سوال را من اضافه میکنم. و اون سوالی هم که جناب علی فرمودید فردا انشالله مطرح خواهیم کرد. بنابراین بحث ما فردا راجع به این است، آیا بعد از تمام این مباحثی که کردیم میخواییم جمع‌بندی بکنیم، آیا ما جهاد ابتدایی در اسلام داریم جناب خوشنقش؟ جهاد ابتدایی در اسلام داریم آیا احمدی؟ دو تا دیدگاه را در این زمینه انشاءالله بررسی میکنیم، یکی قائلین به و دیگری قائلین به این که تمام جهادها برمیگرده به جهاد دفاعی انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.